من درخواست میکنم از برادر عزیزمون جناب آقای حسن نیکخو از مجمع فرهنگی ام ابیها تشریف بیارن و انشالله سخنان خودشون رو ارائه بفرماین. موضوع سخنرانی ایشون در احادیث آمده انتظار بالاترین عبادت است. آیا همه ما بهترین عبادت کنندگان هستیم یا باید کار خاصی انجام دهیم؟ همراهی بفرمایید با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من همزات الشیاطین. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهرین. مسئله ای که انشالله امشب قرار خدمت شما بزرگواران عرض بشه پیرامون بحث انتظار هست که در احادیث معصومین به عنوان بالاترین عبادت ازش اطلاق شده. منتظر واقعی باید ببینیم که چه ویژگی داره و منظور از این انتظار چیه. منظور این هست که دستمون رو بالا بگیریم بگیم اللهم عجل ولی کل فرج، فقط به این انتظار اکتفا میشه، یا اینکه نه بعد کارهای دیگه هم غیر از این مطلب انجام بدیم؟ که ما میخوام به این نکته دوم بپردازیم. برای پرداخت به این نکته دوم لازم هست ما اصول و قواعدی که قرار در حکومت حضرت در زمان ظهور اتفاق بیفته به این عوامل توجه داشته باشیم و بسنجیم ببینیم این افراد مربوط میشن به این اصول و قواعد یا خیر. اصول و قواعدی که در حکومت حضرت اتفاق میافته بخشیش حالا توسط امدادهای غیبی به حضرت میرسه و بخش اعظمش روال و سنت‌های عادی الهی هست که به طور دقیق توسط حضرت اجرایی میشن و حکومت موفق رو تشکیل میدن، که ما انشاءالله با توجه به وقتی که داریم میخوام به سه مورد از این موارد اشاره بکنم. مورد اول این هستش که مدیریت از راه دور به معنی منفی در حکومت حضرت وجود نداره. بخوام به شکل ملموس توضیح بدیم، یعنی اینکه خط مقدم از چادر فرماندهی در حکومت حضرت اداره نمیشه، بلکه حضرت در دل کار هستن. برای این مطلب هم حدیثی رو از کتاب شریف منتخب الاثر میخوام خدمتتون ان شاءالله ارائه بدیم، که در این کتاب حدیث از امام صادق علیه السلام نقل شده که شخصی به نام معلب ابن خنیس نزد حضرت میرسن و میفرماین فدایت شوم، یاد فلان خاندان با نعمات و رفاهشون افتادم، که در روایت های مشابه نشون میده الظاهر بن العباس مد نظر این شخص هست. ای کاش که شما روی کار بودید و ما در کنار شما زندگی خوبی می داشتیم. که حضرت به این شخص می فرمایند که ای معلا، چقدر از واقع دور افتادی، به خدا سوگند که اگر چنین بود چیزی جز برنامه ریزی و تدبیر شبانه و رفت آمد و سفرهای روزانه و پوشیدن جامه خشن و خوردن خوراکهای نامطبوع نبود و جز لخته خون و عرق ریختن و خوابیدن بر روی زین اسبان چیزی در کار نبود و اینک این سختی ها از ما به دور داشته شده است. در انتهای روایت هم حضرت می فرمایند آیا جز این مورد هرگز دیده ای که حق مظلومی را بگیرن و خدا آن را برایش نعمت قرار دهد؟ در روایت های دیگه هم حالا ما به دلیل زیر وقتی که نمیتونیم عیناً از روی روایت بخونیم مضمونش رو خدمتتون عرض میکنم، صراحتاً بیان شده که وقتی حضرت ظهور میکنن عواملی که کارگزار حضرت هستن وقتی به پست و مقام میرسن به این معنی نیست که استراحت بکنن، بلکه تازه کارشون شروع میشه. مورد دوم، در حکومت حضرت اصلاً اهل تسامح با کارگزاران نیستن. باز حدیثی نقل شده از فضیل ابن عیاض که از پیامبر نقل میکنن که ایشون فرمودن نشانه حکومت مهدی این است که بر کارگزارانش سختگیر است. یعنی اگر فردی از کارگزاران حضرت اهل رشوه باشن، حضرت جوری با ایشون برخورد میکنن که دیگه این رشوه به رشوه های بعدی کشیده نمیشه و در همون مرحله قطع خواهد شد. مورد سوم، این مورد هست که حضرت مقید به این هستن که هر کس را متناسب با استعداد و شایستگیش در جای خودش قرار بدن، که ما این مطلب رو در زمان حکومت ائمه هم می‌بینیم، از جمله حضرت علی علیه السلام که شخص کمیل ابن زیاد نخعی که حالا شخصی عارف بودن و استاد اخلاق بودن، اما خب شایستگی مثلا زمامداری حکومت رو نداشته، هیچ وقت ندیدیم تو حکومت حضرت ایشون زمامدار حکومت باشن. اما شخصی مثل مالک اشتر که ذو ابعاد بودن و در زمامداری هم شایستگی داشتن، خب این مطلب رو انجام میدادن. به عنوان جمع‌بندی بحثم، اگر این خیال رو داریم که انشاءالله از نزدیکان حضرت باشیم و از یاوران حقیقی و منتظر واقعی حضرت باشیم، باید نسبت به اصول و قواعدی که در زمان حکومت حضرت در زمان ظهور ایشون اجرا میشه آگاه باشیم و خودمون انشاءالله برای این اصول و قواعد آماده بکنیم. انشاءالله که خداوند متعال ما را از یاوران حقیقی حضرت صاحب قرار بده به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.